بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 آبان سال 1401 هست. کافی جلد 2 جلسه 5 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام الاصل و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در کافی چاپ اسلامی جلد 2 صفحه 18 روایتی به این شکل آمده که قبلا روایات باب دوام الاسلام را میخوندیم، این حدیث 5. اینجا زراره نقل میکند عن ابي جعفر عليه السلام قال بني الاسلام على خمسه اشياء: على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه. قال زراره فقلت واي شيء من ذلك افضل؟ فقال الولايه افضل لانها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. خب روایت میخواد مفصل همین چند خطی که خوندم عربیش را کافیه که وقتی خواستی تو گردش پیدا بکنه توی مجموعه مجازی بتونید پیدا بکنه. اینجا زراره میگرد امام باقر علیه السلام پرسیدم که، یعنی امام باقر فرمود که اسلام بر 5 شیء استوار شد: یکی نماز، یکی زکات، یکی حج، یکی صوم، و دیگری هم ولایت. اینجا قبلا گفتیم باید ولایت بخونیم اینجا که بنای امارته، نه ولایت. اینجا اشتباهی ولایت اعراب گذاری کرده، درست ول ولایت. بعد زراره میگه من پرسیدم که کدام یکی از اینها ارزشش بیش از بقیه است، یه بارتر افضل کدام میشد این 5 هست؟ حضرت در جواب فرمود ولایت افضله. چرا؟ تعلیل آورد فرمود که کلید همه این بقیه در دست ولایت. چرا؟ چون مراد از ولایت یعنی امام، امام معصوم و والی، و والی معصوم. والی معصوم آگاه عالم است که ما را راهنمایی میکند بر این بقیه. یعنی شما چطور باید حج انجام بدی؟ سر در نمیاری، از کجا احرام ببندی؟ این همه مسائلی که در حج مطرحه. زراره میگد از امام پرسیدم که من 40 الان راجع به حج از شما دارم میپرسم، من تمام نشده. فرمود خانه که 2000 قبل از آدم بنا شده انتظار داره که مسائلش در این حد تمام بشه. خب این هم مسائل را معصومه که توضیح میده. یا در نماز شما ملاحظه میکنید 7-8 جلد جواهر، شاید هم بیشتر، مربوط به نماز. خب همه اینها را کی بیان کرده؟ معصوم بیان میکنه. اصولا معصوم نباشه ما مثل دیواری چی بی حالمون نمیشه که. اونایی که دنبال غیر معصوم رفتن فکر میکنن چیزی دارن، خیال اونا، خیال غیر از واقعیته. روز قیامت نتیجش معلوم میشه. لذا فرمود که والی است که ما را راهنمایی میکند بر این بقیه، بر نماز، زکات. زکات در چه چیزی هست؟ چند یک دهم باید بدی، یک بیستم باید بدی، همه این جزئیات. سوم هم همین جوریه، از کی شروع بکنید تا آخر، از چیزای. بعد پرسیدم که خب حالا بعد از این ولایت کدومشون هست؟ حالا فهمیدم اون درجه اعلاش ولایت. ثم الذی یلی ذلک فی الفضل، بعد از این که در فضل میاد اون چیه؟ حضرت فرمود الصلاة، بعد از ولایت از مجموعه نماز. چرا؟ چون پیغمبر خدا فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الصلاة عمود دینکم، ستون دین شما نماز. خب معلومه که اگر ستون نباشد سخت برقرار نمیشه. بعد گفتم خب بعد از نماز چی؟ ثم الذي يليه في الفاز قال الزکات، فرمود زکات. چرا؟ حضرت فرمود که در قرآن در کنار نماز زکات را خدا آورده و اول البته صلات گفته بعد زکات. خیلی حالا من همه آیات رو ادعا نمی کنم، اما اکثر قریب اتفاق آیات که یقیمون از صلات پشت سرش یوتون از زکات داره، اقیم و صلات آت و زکات. این زکات خیلی مهم بوده که خدا قرین قرار داده زکات رو در کنار نماز، البته اول نماز. تو پرانتز حالا به نظرم میاد که در یه جاهایی دیدم که اصلا شرط قبولی نماز پرداخت زکات هم باشه. حالا من در کجا الان دیدم معذرتش فکر میکنم در یه جایی دیدم معنا را، یعنی اینقدر مهم. و بدع به صلات قبل از زکات و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم از زکات تذهب الذنوب، زکات گناه ها را پاک میکنه، شستشو میدهد. البته توجه دارید که این شستشوی زکات اثبات شیء نفی معاده نمی کنند. در نمازم تعابیر بالاتر از اینم داریم، اینجا نمیخواد تمام اونا که صلات خاصیت داره بیان کنه. راضی به زکات صحبت شد میفهمد زکات گناه. و این درباره نمازم داری که شما پنج نوبه چه نماز میخونید، ان الحسنات یذهبن السیئات، اینجا معنا میکنه، میگه هر نوبت شما نماز میخونی این نوبت قبلی گناهی انجام داده باشی پاک میکنه. مثلا از صبح تا ظهر گناهی از شما سر زده باشه نماز ظهر پاک میکنه، از نماز ظهر تا عصر خلافی واقع شه نماز ان الحسنات یذهبن السیئات، به نمازم داریم. بعد پرسیدم که والذی یلیها فی الفضل قال الحج، گفتم بعد از زکات کدوم درجه هست؟ فرمود حج. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. حالا قبل از این حج من اون نکته را روایت بگم. در مورد زکات و نماز هر دو تعبیر شده، من ترک الصلات فقط کفر، راجع به زکات هم هست من ترک الزکات فقط کفر، یعنی این تعبیرها راجع به هر دوی اونها آمده. اما حج، در حج خلابان میفهمه که بر هر مسلمانی که توانایی دارد برود به حج و اگر کفر ورزید خدا غنیه از جهانیان. من کفره دنبال این حج واجب است آمده. خب این من کفره را توش صحبت شده، هم در روایت اومده هم مفسرین، که یعنی آیه میگه که کسی نرفت مکه کافره، چون ادامه شده میگه حج بر شما واجبه. اگر کسی کفر بورزد، ظاهرا مربوط به آیه است دیگه، یعنی اگر حج نرفت کافره. گفتن منظور آیه ممکنه این باشه کسی انکار حج را بکند کافره، چون انکار ضروری کرده کافره. بعضی هم معنا کردن من کفره عملی هست، کفر عملی، انکار عملی، یعنی در عمل وقتی شما مکه نمیری اینه میگن عدم ایمان در عمل، کفر در عمل. اگر کسی کفر ورزید مکه نرفت، خدا نیازی به مکه رفتن اون نداره که. اینم یه معنا چی شده برای این. یه معنا هم در روایت هست که الان ما هم در اون کتاب در جهنم آگاه شویم اونجا آوردیم که در روایت داره اگر کسی مکه نرفت، به هنگام مردن یهودی و نصرانی میمیره، یعنی ایمانش سرد میشه ازش. خب ممکنه مراد از این باشه که اگر کسی حج نرفت، به هنگام مرگ این خطر هست که ایمان ازش سلب بشه، کافر بشه اصلا. این هم احتمالش هست. لذا امر حج خیلی مهمه. به هر کسی که در گمان شما هست که مستطیع هست، توصیه کنید برود به حج. این خیلی خطرناکه. ثروت در جهاش خطر دارد. یکیش همین که انسان پولدار باشه، مستطیع باشه و نرهد. حتی در آیه سوره طه داره که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا قال لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. اونجا روایت داره میگه یکی از اشخاصی که کور محشور میشن در قیامت، اونایی هستن که مکه نرفتن و اینها کور محشور میشن و این خیلی خطرناکه. کورم اونجا محشور میشن، یعنی راه بهش را نمیتونن پیدا بکنن. باید چهت بینا باشه راه بهش را پیدا بکنه. خب پس بنابراین حجم مهمه و پیغمبر خدا فرمود که یک حج مقبول از 20 نماز نافله مستحبی ارزشش بالاتره. ده حجتون مقبول، البته در اینجا نداره که حجتون واجبه یا حجتون مستحبه. احتمال داره حج مستحبی را مقایسه کرده باشه با اون، و یعنی حج واجب که با نافله این مقدار بعیده مقایسه شده باشه. حالا در هر حال در ادامه می‌فرماید هر کس برود به مکه طواف بکند، طواف هفتگانه را خوب به جا بیاورد و اون دو رکعت نماز طواف را بخواند، غفر الله له، خدا گناهش را میبخشد، گناهانش را میبخشد. و توجه هم داشته باشی که چه مطالبی قال فی یوم عرفه و یوم المزدلفه ما قال، یعنی پیامبر و معصومین چه فضیلت هایی را راجع به روز عرفه و روز مزدلفه. روز مزدلفه، مزدلفه معنی مشعره، که گفتن که چه چقدر فضیلت داره در عرفه داره، که اگر روز عرفه، اگر عرفات تمام شد، غروب عرفه، کسی فکر کند که خدا را نبخشیده است، خلاصه به خدا بدگمان شده است در این زمینه. و چه خیلی میگه که مطمئن باشید که خدا غروب عرفه شما را بخشیده. در مشعر هم همینجوری، حالا بحثاش مفصله در جای خودش. لذا فرمود اینم جزء حجه دیگه، روز عرفه و روز مشعر هم جزء اعمال حجه. اینقدر فضائلی درباره او بیان شد. بعد میگه پرسیدم که بعد از حج کدوم قرار داره؟ فرمود صوم، روزه. قلتو و ما بال صوم سار آخر از ذالک اجمع. پرسیدم چی شده که این روزه همه عقبتر افتاده، همه نماز، زکات، حج، روزه، اون روزه آخر آمده. البته ممکنه تو ذهن شما بیاد چه خب بعد از صوم ولایت آمده بس پنجمیه. نه، اونجا ولایت اول توضیح داشتی، مقدمه بر همه هست. لذا در مقایسه دیگه چهار تا میمونه، از این چهار تا اون آخرش از نظر رتبه صومه. بعد میبرده که چطور شده این صوم آخرین رتبه را گرفته. اول امام یه روایت خون که فکر نکنه الان در آخر قرار گرفته کم اهمیت، فرمود که از سومو جنت من النار، روزه درست در آخر قرار گرفته، اما سپر از آتش هست، داشته باش اهتمامش خیلی زیاد. بعد می فرموید که یه قاعده کلی داد امام، فرمود که این افضل الاشیا ما اضافاتک لم تکن منه توبتون دون ان ترجع الیه فتؤدیه بعینه. حاصل قاعده اینه، امام فرمود که جهت این که روزه در آخر قرار گرفته، این است که روزه گاهی بدل داره. مثلا شما اگر نتونستی روزه بگیری، بعد بالاخره سهلنگاری کردی یا مریض شدی یا پیر شدی دیگه نتونستی روزه بگیری، خب طبعا باید به جای اون اصطلاح چیز کنی، کفاره بدیم اصطلاح، یا بهتر بگویم اون وقتا که ناتوان میشه گاهی از گرفتن روزه، تبدیل میشه به فدیه، جایگزین داره سو. اما حج جایگزین نداره، در هر حال باید حج را انجام بدن. حالا خودش هم نتونست برود، در پیری باید یه نفر رو بفرستد برود همون حج انجام بده. نمازم که در هر حالی از شما ساقط نیست، در همه حال باید نماز را بخوان. زکات هم باید همون زکات پرداخت بشه، جایگزین زکات ما نداریم که شما برید که فرض کنید 10 روزه بگیری جای زکات بگیری، یا فلان عمل انجام بدی یه دعای کمیل بخونی جای زکات بگیری. حضرت فرمود که علت این که صوم عقب افتاده است اینه، بدل داره گاهی وقتا، اما اون 4 تا بدل دیگه نداره، توبه نداره، مگر اینکه خود اونها رو انجام بده. کسی نماز نخونده باید خود نماز را بخواند، و اگر توان نداره بیستد نشسته بخواند، خوابیده بخواند. بعدم اگر فوت کرد جای او باید نماز بخواند، غیر از نماز جنس دیگه قبول نیست. حج هم همین جوریه، جنس دیگه جاش قبول نیست، و زکات هم همین جوریه باید. لذا حضرت فرمود علت این که رتبه صوم نقبتره به خاطر اینکه در بعضی از موارد بدل برداره به این جهت، اما اون یکی ها نه، اون یکی ها حتما باید خودشون محقق بشه. و در وافی هم خواستید نگاه کنید، جلد 4 صفحه 90 همینجوری تفسیر فرموده، ایشون فرموده است که ذکر قاعدتن کلیه فی معرفت الافضل و ذکر ان الصوم قد یغزا مع الفوات ایام آخر و قد لا یغزا بل ینوب و غیره منابه کالفدیه لمن یطیقه. ایشون میفرمیش به خلاف الاربعه فانها مما لا ینوب و غیره منابه ها. ایشون میفرمایید که علت این که صوم عقب هست این است که صوم را گاهی وقتا ما قضاش انجام میدیم، گاهی وقتا هم به جای قضا فدیه انجام میدیم، اما اون 4 تای دیگه 3 تای دیگه نه، اونا حتما باید خودشون محقق بشون. بعد امام فرمود که ذروت الامر و سنامه و مفتاحه، به زراره فرمود، فرمود که قله بلند هر شیء، سنام کوهان شطور میگن، اون کوهان قسمت بلند در هر چیزی، کلید هر چیزی و در هر چیزی و رضای رحمان، تمام اینها در چه خوابیده؟ فرمود اطاعت للامام بعد معرفته، یعنی قله تمام امورات در اینه که اول شما امامت را بشناسی بعد اطاعتش بکنی. یعنی امام شناسی مهمترین امره، چرا؟ چون بالا اشاره کرد تا امامو نشناسی بقیه اعمالت رو نمیتونی انجام بدی، باید به راهنمایی امام باشه، به اطاعت امام باشه. و آیه شریف هم تلاوت فرمود، امام فرمود من یطع رسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. هر کسی که از خدا اطاعت کرد و از پیامبر اطاعت کرد، هر کسی که پیامبر رو اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده، و هر کسی که پشت کرد ما دیگه شما رسالتی نداره نسبت به اون. خب پشت کرده دیگه، ما حفیظ و محافظ تو رو نفرستادیم، شما وظیفت انجام دادیم. خب پیامبرم که امامم که جای پیامبره، وصی او هست، طبعا او هم هر کس دنبالش برود اطاعت از امام، اطاعت خود. من اطاعکم فقط اطاع الله در جامعه کبیره میخونیم. بعد امام فرمود اما لو ان رجلا، بدانید آگاه باشید، اگر فردی شب را به نماز بیستد، شبها را، روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را در راه خدا صدقه بده و تمام ایامش را به حج برود، اما لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، اما این اشکال داشته باشه که امام شناس نباشه، ولی خدا را نشناخته باشه که تا اعمالش را طبق او انجام بده، او را والی خودش قرار بدهد و اعمالش با راهنمایی او انجام بگیرد و یکون جمیع اعمالی به دلالتی علی ما کان له علی الله عز و جل حق فی ثوابه. یه تمام اینها رو انجام داده اما از خدا هیچ طلبی نداره، یعنی استحقاق بهش نداره، با اینکه تمام ایامش رو هر سال رفته مکه، هر سال رفته عمره، تمام اعمالش رو در راه خدا داده. یعنی حضرت میخواد بیه اون شرط اساسی پذیرش عمل و مترتب شدن ثواب بر او بر این اساسه که قبله تو امام تو باشه، راهنمای تو. و از اینجا متوجه میشید که چرا ائمه فرمودن که خیلی گول ظاهری نمازهای دیگران رو نخورید، نمیدونم صفاشون خیلی مرتبه، نمیدونم جمعیتشون زیادتر است، اینها مشکلی رو حل نمی کنن، برای اینکه اون اساس را که امامت هست ندارن، بقیه خط خورده. در یک روایتی در سوره اعراف آیه ظاهرم 17 هم هست، زیدون هست روایتی که میگه دوغویان نهم اجمعین، از سمت راست میام، چپ میام، بالا میام، خواهی میام، شیطان تهدید میکنه خدا را. امام میفرمایید که این تهدید شیطان مربوط به شما شیعه ها سمد لکه و لاصحابک و جنب بقیه را کارشون را تمام کرده، از کارشون گذشته. یعنی چی؟ اینه اونا اون بره روز کنن، اینه که شیطان نمیده شما نماز بخونی، در وقتش بخونی، خوب بخونی، اینه با شما کار داره، بقیه کارشون خلاص شده جلو جلو. بعد فرمود که استحقاق و ثواب نداره، ولا کان من اهل ایمان، یه همچین آدمی از اهل ایمان حساب نمیشه. بعد یه جمله امام فرمود که قال اولاکل محسن منهم یدخله الله الجنه به فضل رحمته. این اولاکه به کی اشاره است؟ که اینها اگر بهش وارد بشون به فضل خدا وارد بهش شدن. مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 7 صفحه 108 دو تا احتمال داده اونجا. یکی این که میگه که این اولائکه را اشاره بگیریم به همین عامه مخالفین شیعه، میگه اگر مخالفین شیعه بالاخره کارهای خوبی انجام دادن، نمازهای خوندن، چی؟ اینها مستضعفینشون به اصطلاح، اونا که خبر نداشتن حق چیه ناحق چیه، اطلاعاتی نداشتن، ولی بالاخره سرشون انداختن پایین، یه سری اعمال رو انجام دادن، اینها حقی برای رفتن به بهش ندارن. چون شیعه حق داره. چرا شیعه حق داره؟ خدا وعده داده بهش، وعده داده اعمال خوب انجام میدید بهش، اما اینها را خدا وعده نداده. اگر خدا خواست به اینها بهشتی بدهد، از روی تفضل و احسان به اینها بهش داده. داشتی جدید به عبارتر مستضعفین اینها طلب کار بهشتی ندارند، خدا وعده نداده. تازه مستضعفین گفته است که ممکنه خدا ببخشد بدهد چیزی، ممکنه ندهد. پس این احتمال اول که اولایکه رو بزنیم به مستضعفین اهل سنت به اصطلاح. احتمال دیگر هم ایشون میگه که ممکنه اشاره باشه به همین مؤمنین، یعنی شیعه ها. این شیعه هایی که عمل انجام میدن، اینها هم به فضل خدا به بهش میرن، نه تکیه بر اعمال. البته ایشون احتمال اول از هر میگه، ولی بعید نیست که احتمال دوم باشه. چرا؟ چون روایاتی داریم پیغمبر در مجموع بیان آورده روایت ها که پیغمبر فرمود هیچ کسی به تکیه به اعمال خودش به بهش نمیره. پرسیدن شما چطور؟ یا رسول الله گفت منم همینجوری هم، هیچ کس به تکیه به اعمالش بلکه به فضل خدا به بهش میره. اگر اون روایت را قرینه بگیریم، باید دید که بگیم دومی از هر باشه. یعنی امام فرمود که اولئک المحسن منهم، اینهایی که ما بیان کردیم بالاخره شیعه ها اونام اهل نیکوکاری بودند و اهل اسیان نبودند، اینها هم به فضل رحمت خدا به بهش میرن، نه اینکه طلبی داشته باشن به بهش برن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.